أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که مقتضای اصل در صيغه امر چیه؟ آیا تعبدیت یا توسلیت؟ ایشون فرمودن که حتی اگر ما در اقل اکثر ارتباطی قائل به این بشیم که اصل براءت جاری میکنیم و مقتضی عدم اشتراط بوده باشد، عدم اشتراط جزء یا شیء مشکوک بوده باشد، در مورد قصد امر و قصد قربت ما نمیتونیم اینجا قائل به براءت شیم، باید قائل به چی بشیم؟ احتیاط بشیم. توضیح هم که دادن این بود که گفتن به خاطر اینکه در موارد دیگه شک ما در مکلفون بهه، چون علم اجمالی تبدیل می شود به علم تفصیلی به عقل، و شک بدوی در اکثر اونجا طبیعتاً شاید کسی بیاد این حرفو بزنه، گرچه ما اونجا هم تحلیل رو قبول نکردیم، گفتیم اینا در حکم متباینه، اینا قابل تحلیل نیست، اما اونجا شاید کسی بتونه این حرفو بزنه. اما در جایی که در ما نحنفی اموری مثل قصد امر، قصد وحش، قصد تمییز که اینها از قبل امر ناشی میشن، یعنی تا امر نباشه اینها محقق نمیشن، طبیعتا در متعلق امر قطعا اینا اخص نشدن، ما شکی در مکلفون به و متعلق امر نداریم، میدونیم متعلق امر صلاتون ولا غیر، همین صلات متعلق امره، قصد امر در متعلق امر اخص نشده، اینو مطمئنیم. روز علم تفصیلی کاملا داریم، علم اجمالی نیست تحلیل بره، علم تفصیلی به یک تکلیفی داریم، شک داریم آیا با این مکلفون به اون قرض مولا از تکلیفش حاصل میشه یا نمیشه، شکی در محصل قرض داریم، طبیعتاً چکار میکنیم؟ عقل اینجا حکم به احتیاط میکنه، ولو در اقل و اکثر ارتباطی دیگه کسی قائل به براءت بشه، اینجا دیگه باید قائل به چی بشه؟ احتیاط بشه. یه نکته این هم گفتن، یه تفاوتی بین قصد امر با قصد وجه تمییز هست، گفتن قصد امر چون که مورد توجه عامه عقلا هستش و مورد التفاتشونه، مولا میتونه به همین حکم عقل اکتفا بکنه و بیان نکنه اگه براش مهم باشه، اما در قصد وجه تمییز اینطوری نیست و لذا اونجا اصل براءت جاری میشه، اصل احتیاط جاری چی؟ نمیشه. تا اینجا بحثی که شد بحث از چی بود؟ بحث از عدم جریان براءت عقلیه بود، بحث قبح عقاب بلا بیان بود، میگفتیم نه اینجا بیان وجود دارد، اینجا عقاب بلا بیان صدق نمیکنه، چون مولا بیان کرده، گفته من نماز رو میخوام، بیان کاملا واضحه، محصل غرض رو شک میکنیم آیا هست یا نه، میگیم باید چیکار کرد؟ شما باید حتما برید فعل جوری انجام بدید که مطمئن شید غرض مولا رو انجام دادید. اینجا اگه مولا بیاد شما رو عقابتون بکنه، به این عقاب او مؤاخذه بلا بیان و عقاب قبیح گفته نمیشه، قصد براءت جاری میشه. از بحث راجع به چی بود تا حالا؟ بحث براءت عقلی بود تا حالا. ایشون میگه ممکنه بعضیا بگن خیلی خوب باشه، براءت عقلی جاری نمیشه، اما چرا احتیاط جاری بشه؟ ما یه براءت شرعی هم داریم ها. براءت شرعی مفاد حدیث رفع رفعن امتی مالا چی؟ یعلمون. اونو چیکارش؟ اونو چجوری ردش میکنید و عدم؟ چون اون دیگه موضوعش مؤاخذه بلا بیان نیست. اون موضوعش عدم العلمه. اون موضوعش مثلا قبیح بودن این مؤاخذه چی؟ نیست. اون موضوعش نیست که علم نداشته باشی رفع تکلیف. کار نداریم مثلا بحث عقاب و نمیدونم قبح و این حرفا اصلا در اونجا مطرحه، موضوع مشخصی داره. رفع عن امتی ما لا یعلمون، موضوعش ما لا یعلمونه، ما لا یعلمون یعنی آنچه نمیدانند. خب منم در اینجا نمیدونم آیا قصد هم شرط است یا نه، اگرم باشه چون نمیدانم رفع. چرا شما میگید اینجا احتیاط محصل غرض و فلان اینا؟ همین دلیل میاد اینجا مشکل ما رو چیکار میکنه؟ حل میکنه و جلوی اجرای احتیاط رو چی؟ هر شاید به خدمت شما که میگیره. خب چجوری میگیره؟ میاد میگه موضوع احتیاط چی بود؟ شک که در محصل غرض بود. میگه آقا چون شک که در محصل غرض داری چیکار کن؟ احتیاط کن که یقین کنی غرض رو اتیان کردی. اما این دلیل چی میگه؟ میگه آقا تو الان شک در معصر غرض داری، خب مال علمونته. من مولا میگم اگرم تکلیفی باشه من از تو نمیخوام. سری که درد نمیکنه دست مال نمیبنه دیگه، شکت از بین میره با این جمله مولا. دیگه شک در معصر غرض نه، تعبدا شما مطمئن میشوید که در اینجا همین نماز خالی ولو بدون قصد امر، بدون قصد قربت، این محصل غرض مولا هستش. وقتی میاد این حرفو داره میزنه دیگه شما دیگه نگرانی نده من برام حتما احتیاط بکنم. خودش داره معذر به شما میده، میگه اگه بعدنم معلوم شد روز قیامت که من نماز با قصد قربت میخواستم، چون اون موقع علم نداشتی من تو رو عقابت نمیکنم، همون نمازی که خوندی رو ازت میپذیرم، مشکلی نداره. خب الان حرف به این قشنگی زده، ما میتونیم کاسه داغتر از آش بشیم، بگیم بیا احتیاط بکن، اشتغال بعد اینجا جاری کنیم، چون شکی در محصل غرضه. بله اگه همچی جمله نبود اونجا عقل بلا معارض نظرش پیشتاز بود، اما در اینجا این میاد موضوع حکم عقل رو چکار میکنه؟ اون شکی در محصل غرض رو بر میداره، میگه ول کن این حرفا، شکی در محصل غرض چه دیگه، تو شکی نه، منم دارم بهت میگم خیالت راحت بشه، شکی نداشته برو همین نماز رو بخون. اگه برات عقلی
باشه، اگه من تمیز
باشم، بله
اگه برات عقلی و شرعی اگه باشه من تمیز باشم، یکی میگه
برات
بکن، یکی میگه نه، مثلا
آره. بعد ببینید کدوم موضوع اون یکی رو رفع میکنه دیگه، که ایشون ازش تعبیر به حکومت میکنه، حالا اصطلاح مرحوم شیخ انصاریه دیگه. حکومت یعنی اینکه یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم میشه، چون موضوع اون دلیل دیگر رو رفع میکنه. مثل اینکه چی میگه؟ میگه آقا هر شاید خدمت شما که عالم بی نماز، میگه یه بار میگه علما رو اکرام کن، بعد یه جا میگه عالم بی نماز عالم نیست، یعنی من عالم بی نماز رو، من مولا او رو عالم نمیدونم اصلا، درست شد؟ نمیاد بگه لا تکرم مثلا التارکین علی الصلات که به تخصیص بزنه، نه تخصیص نمیاد بگوید تارک نماز عالم نیست حتما، نه اینو نمیگه، بیانش این نیست، میگه اون عالم هست اما حکم عالم رو دیگه نداره. تخصیص خروج حکمیه، حکومت چیه؟ خروج موضوعیه، متعبدن نه حقیقتا، یعنی حقیقتا این اتفاق نمیفته، تعبدن این اتفاق میفته. حقیقتا شما هنوزم شکی در معصل غرض داری، در واقع به صرف اینکه مولا میآید میگوید اگرم خلاصه چیزی بود چون تو نمیدونی من کاری ندارم، شما شکت در تحصیل غرض تبدیل به یقین و تحصیل غرض با همین نماز بدون امر نمیشه، که هنوز شکر داری. اما نهایتا اون میگه آقا این شک و کل عیسی به شک، مثل روایتی که در مورد چی؟ شکوک نماز و کسی رو شک مثلا میاد، و اما کسی رو شک فشک و فهین کن تا کسی رو شک فشک و کل ایسا بشک. خب این چی هستش؟ این وروده، چی؟ حکومته، ورود نیست. ورود این هست که موضوع رو برمیداره، وجدانان هم برمیداره، مثل این که مثلا دلیلی اومده گفته خب حقاب بلا بیان، دلیل شرعی میاد میگه آقا الخمر و حرامون، این میشه بیان. اینجا وجدانان دیگه عدم البیان صدق نمیگه، تکفیرن اصلا صدق نمیگه، نیاز به تعبد هم ندارم، درست شد؟ اینجا دیگه تکوینن خبر متواتر ها، نه خبر واحد، چون خبر متواتر حجیتش تعبدی نیست. اگر خبر واحد بود آره ما میگفتیم اینجا بیان قطعی 100% نیست، بیان تعبدی است، چون ادله دیگه اومدن خبر واحد رو حجت قرار دادن، ما اینو بیان به حسابش میانیم، ولی این بیان چی؟ نبود. اون میشه چی؟ حکومت. اینجا بحث ایشون حکومته، میگه ممکنه کسی بگوید اصالت البراءت شرعیه که مفاد حدیث رفعن امتی مالا یعلمون است، این موضوع اصل احتیاط و اشتغال رو که همون شک در تحصیل غرض باشد تعبدن رفع میکند. یعنی چی؟ یعنی میگه ولو این که تو شک در تحقق غرض بلوجدان داری، ولی این شک و کل ایسا به شکن، چون نمیدونی، همین که نمیدونی من رفع کردم، اگه حکمی هم داشته باشه این شک تو، من اون حکم رو چیکار کردم؟ رفعش کردم، خیالت راحت باشه. اینجا طبیعتاً اصالت البراءه بر قاعده اشتغال چی میشه؟ مقدم میشود. این حاصل اشکالیه که ممکنه اینجا مطرح بشه. مرحوم مصنف با این عبارتی که الان امروز میخونیم ثم انه لا اظن که انت توهم، این اشکال و توهم رو چیکار میکنه؟ میخواد دفع بکنه و رد بکنه. میگه ببینید حدیث رفع فقط در امور جاری میشه، با اونها رو رفع میکنه که قابل وضع شرعی باشن، درسته؟ الان شارع نمیتواند بگوید در مقام جعل حکم بگوید من خورشید رو امروز از غرب عرش حکم میکنم که از غرب بیاد. این حکم تکوینی کار نداریم ما، حکم جعلی قراردادی، چون اصلا در دامنه قرارداد نیست، این در دامنه تکوینه. یه چیز قراردادی نیستش که امروز من اینوری قرارداد بکنم فردا یه قرارداد چی دیگری بکنم. امر تکوینی است، اینجوری آفریده شده از اول. به قرارداد من و شما ربطی ندارد که تابع قرارداد و جعل و اعتبار من و شما بوده باشد. اون چیزی که میگه یعنی اگر من مثلا امروز نمیدونستم خورشید طلوع کرده یا نه، خدا دیگه خورشید یه کاری کنه طلوع نکنه. این که نیست که رفع اینو که نمیگیره که میگیره؟ نه، میگه اون چیزهایی که در دامنه جعل و اعتبار من حاکم میاد و من میتونم اونها رو وضع بکنم، اگرم وضعشون کرده باشم چون تو نمیدونی اونها رو رفع کردم. حالا آیا قصد هم رو شارع میتونست وضع بکنه؟ نه، چون اگه وضع میکرد در همون امر اول تقدم الامر علا نفسه ای لازم غیر ممکن بود، یعنی امکان نه که نمیتونست، نمیشد، نمیخوام بگیم قدرت نداشت، این امکان نداشت عقلا. و چون اینطوری بوده وقتی این قابل رفع قابل وضع نبوده، قابل رفع شرعی هم چی نیست. حدیث رفع اینا رو نمیگیره اصلا، یه همچین مالای علمونی هایی رو نمیگیره، هر مشکوکی رو نمیگیره حدیث رفع. که اون امور مشکوکی که حکمی که براشون بار میشه قابل وضع شرعی بوده باشه، شرطیت قصد امر که حکمی است که بر قصد امر قصد قربت بار میشه، این قابل جعل توسط شارع در امری که به صلات میکنه نیست. هزار بار هم اینو گفتیم از اول تا حالا، کلی هم تأیید و تأکیدش کردیم، براش معید و مقرب و استدلال آوردیم. وقتی این قابل وضع نیست، چجور میتونه این دلیل بیاد اون رو رفع کنه؟ چیزی که قابل وضع نیست به لحاظ حکم شرعی و جعل و اعتبار و قرارداد شرعی. پس حدیث رفع اینجا رو نمیگیره که بخواد حاکم بر قاعده اشتغال در شک در محصله قرض باشد، نه که میگیرد جلوی او رو میگیره، نه همچی چیزی نیست. این حاصل فرمایش ایشون و جواب چی ایشونه. البته به نظر میاد حرف درستی نزده ایشون، جوابش جواب درستی نیست. چرا؟ چون بله مولا نمیتونه تو بیان اول و تو امر اول، این شدنی نیست که بخواد بیاد قصد امر و شرطیتش رو بگنجونه، چون تقدم الامر علی نفسه و دور امثال ذلک لازم میاد. اما آیا اینکه میگه شارع این کارو نمیتونه بکنه، شارع هیچ کار دیگه‌ای هم نمیتونه بکنه؟ یعنی نمیتونه یه امر دوم بیاره بگه اون صلات مأمورون به اول با قصد امرش انجام بده؟ میتونه اینو بگه نه؟ پس قابل جعل هست. حدیث رفع میگه اون چه قابل جعل هست، من اون اگه نمیدونستی رفع کردم، اینم الان قابل جعله. شارع میتونه جعل بکنه اما جعل چی نکرده. پس اینجا قابل رفع هم هست. وقتی قابل رفع شد، حدیث رفع میاد میگوید چون نمیدانی، چون یقین نداری که این تحصیل غرض میکند یا نمیکند، اگرم دخیل باشه در تحصیل غرض مولا این قید، من به تو کاری ندارم، من تو رو چوبت چی نمیزنم، برو همون نماز تو خون. وقتی که احتیاط جاری چی نخواهد شد، جلوی قاعده عقلی اشتغال رو چکار میکنه؟ میگیره. به نظر این حرف درستی نباشه. این آقای اصفهانی توی شرحش بر کفایه مرحوم آخون تو نهایت الدرایه ایشون یه شرحی داره، نهایت الدرایه مرحوم کمپانی اصفهانی، اونجا ایشون اینو میفرماد، میگه نه این فرمایش استاد ما درست نیست. خب عبارتشو بخونم. میفرماد ثم انه لا اظن که انت توهم و تقول ان ادله البراءه الشرعيه مختزيه لعدم اعتبار. مطلب بعدی این که من گمان نمی کنم، به فکرم هم نمیاد که توی همچین توهمی به ذهنت بیاد و بگویی ادله براءت شرعیه حدیث رفع رو فن امتی ما لا یعلمون مقتضیتون لعدم الاعتبار، این مقتضی عدم اعتبار قصد امر در متعلق هم و مقتضی اصالت و توسلیت به اصطلاح هستش در موارد شک. و این کان قضیت الاشتغال عقلا هو الاعتبار. درسته مقتضای حکم عقلی و اشتغال عقلی چی است؟ براءت یقینی است که باید شما یقین به چی بکنی؟ براءت ذمت کنی. اونم در گروه این است که بگی آقا این شرطش اینه که من با قصد امر بیارم و حتما با قصد امر بیاری. الاعتبار یعنی چی؟ اعتبار و قصد امر. بله مقتضای قاعده عقلی اشتغال عقلی در شک در محصل قرض اعتبار قصد امره، اما مقتضای ادله براءت شرعیه چیه؟ عدم اعتبارشه. یه توضیح نمیده که خال این که نقتضای عدم اعتبار کردن بر اون مقدم میشه، اینو دیگه فعلا در حد یه تعارض اینو میچینه اشکال و توهم رو، اما بالاتر از این حرفاست. این در واقع میاد جلوی او رو میگیره و اصلا اجازه به ورود اصالت الاشتغال چی نمیده. اینو میگه نگو. این توهم دلیلش چیه که به ذهن کسی ممکنه بیاد؟ لوضوح تعلیل برای خود توهمه، نه تعلیل برای لا اظنکه که رد توهم باشد. خود توهم رو بخواد تحلیل کن. چرا کسی ممکنه این به ذهنش بیاد؟ لوضوح انه لا بد فی عمومها، ببخشید، تعلیل برای چیزه، لا اظنکه است، یعنی رد توهم. چرا من میگم این توهم رو نباید شما بکنی؟ این لوضوح میخواد جواب بده. یکی به خاطر اینکه واضحه که لا بد فی عمومها من شیء قابل رفع و الوزش، میگه بله که حدیث رفع ما لا یعلمون موصول موضوعش، موصول هم عموم دارد، بله، اما عموم شامل چی میشه؟ کدوم ما لا یعلمون؟ همه ما لا یعلمون ها رو میگیره؟ میگه نه، واضحه چون داره رفع میکنه، یعنی اون ما لا یعلمونی که قابلیت رفع دارن، رفع شرعی که شارعی بیاد بگه من اینو برداشتم به عنوان یه قرارداد. کدوم مالا یعلمون ها قابلیت رفع دارن؟ اونایی که قابلیت وضع هم دارن، یعنی مولا میتونه اینا رو وضع بکنه، حالا میگه رفعش کردم، اگرم میتونستم چون تو نمیدونی رفعش کردم. یه همچین مواردی میفرماید که ولیسه ها هنا، اما اینجا اینطوری نیست. در شک که در قصد امر ما علم نداریم، مالا یعلمونمون اینه که نمیدونیم آیا قصد امر در تحصیل غرض مولا دخیل است یا دخیل نیست، اصلا قابلیت جل توسط مولا نداشته، چون گفتیم اگه میخواست تو امر متعلق امر اول بیاره بگه سل به قصد الامر، به قصد حاضرم همین همی که الان زدم، این دور لازم میاد، تقدم امر علا نفسه لازم میاد، یا حالا اون تعبیر ایشون که عدم قدرت مکلف بر امتثال اندل جل لازم میاد که مستلزم چیه؟ عدم قدرت بر تکلیف و تکلیف به ما لا یطاقه و ها کذا حال اشکالات دیگری که اونجا بود و رد و بالاخره حق و اضافه شد. فان دخل قصد القربه و نحوها فی الغرض ليس بشرعی، چون گفتیم دخالت قصد قربت و مثل قصد قربت، یعنی مثلا مثل چی؟ مثل قصد چی؟ وجه، مثل قصد تمییز، اینها دخالتشون در غرض اصلا شرعی نیست، جعلی نیست، گفتیم نمیشه جعل بشه چون دور پیش میاد، ليس بشرعیه، این شرعی چی؟ نیست. بل واقعیون، این دخالت یک دخالت چیه؟ در عالم واقع هستش. و دخل الجزء و شرط فیه و امکان کذالک الا انهما قابلان للوضع و رفع. اینجا ممکنه کسی بگه آخه اینجوری شما میگید بقیه اجزا و شرایط هم بیاد همین حرفو بزنید، بگید ما اگه شک کردیم آیا قنوت در نماز شرط است یا نه، بگید حدیث رفع میگوید رفع عن امتی ما لا یعلمون، تو که نمیدونی پس قنوت برات شرط چی نیست، چرا اونجا احتیاط میکنید دیگه باید بخونه؟ شک کردم سوره آیا جز نماز هست یا نه، بگویید حدیث رفع میگوید رفع عن امتی ما لا یعلمون، اینم خب مثل اون جزء شرط دیگه، چه فرقی میکنه با اونجا؟ چرا اونجا حدیث رفع رو جاری نمیدونید، اینجا میگه جاری هستش؟ میگه خب واضحه، بخاطر این اجزا و شرط، اجزا و شرط قابل جعل هستن. یعنی الان شما اگر مولا قبل از اینکه امر رو بخواد بزنه یه مجموعه رو در نظر بگیره که توش سوره هست، نمیدونم حمد هست، رکوع هست، سجود هست، قنوت هست، اینجا تقدم امر بر خودش لازم میاد، این اجزا تحققشون متوقف بر تحقق امر نیست، غیر از مثل قصد امر و قصد وجه و قصد تمییزه، لذا اینا رو میشه جعل کرد در همون امر اول، اما اونا رو نمیشه جعل کرد، لذا حدیث رفع اونا رو نمیگیره، اینا رو میگیره. درست شد؟ این حرفی ایشونه. میفرماد که و دخل الجزء و شرط فیه و ان کان کذلک الا انهما قابلان للوضع و رفع شرعا، اینها قابل وضع و رفع هستند در شرع مقدس اسلام. فبدلیل رفع ولو کان اصلا یکشف ان انه لیس هناک امر فعلی به ما یعتبر فیه مشکوک که یجب الخروج عن عهدتی عقلم. اینجا داره نحوه تقدم حدیث رفع بر اصالت الاشتغال در شک در مسئله غرض رو بیان میکنه که حکومت باشه. میگه ببینید دلیل رفع یعنی حدیث رفع که میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون به واسطه دلیل رفع، ولو اینکه اصل چیز اون حکمی است که موضوع شکه، میگه ما لا یعلمون شک داریم، این اصل کلی است، بله این اصل عملی است، اصل عرض شود خدمت شما که در مقام عمل میخواد حکم تو رو بگه که حکمت نمیخواد ولی حتما حکم واقعی تو رو اشکار کنه بیان کنه، موضوعش یک امر خارجی واقعی مثل خمر نیست، موضوع شک است، حالا شک در موضوع یا شک در حکم بگونش کار فعلا نداریم، فعلا ما بیشتر بحثمون رو شک در حکمه دیگه، درست شد؟ شبهات حکمیه. میفرد به دلیل رفع ولو اینکه اصل دلیل نیست، دلیل مثلا مثل الخمر و حرامون رو میگن دلیل، اما کلش این لکه طاهر حتی تعرف انه غزر اونو میگن اصل، اون دلیل نیست، این حکم فقهی بر شما نمیرسونه. این کاشف از حکم الله واقعی چی؟ ولو به نحو ظاهری و به تعبد و به زن نیست. این چی هستش؟ این داره یک وظیفه‌ای رو برای شما در مقام عمل چیکار میکنه؟ بیان میکنه. این میشه اصل عملی. میگه قبول دارم، نمیخوام بگم این روایت چون دلیل هست اساسا شک شما رو کلن مرتفع میکند دل وجدان و وارد هست بر قاعده اشتغال موضوعش و وجدانن شکی بگیم، میگه نه اینجا شک نداری من هستم دیگه. نه من نمیخوام اینو بگم، این اصله. اما با این که اصله، حاکم بر اوست. اصلیست که موضوع او رو چکار میکنه؟ عرشت به خدمت شما که بر میداره. مثل قاعده احتیاط که اصله، اما موضوع براعت رو چکار میکنه؟ رفع میکنه. موضوع براعت عقلی چیه؟ عدم البیان دیگه. قبح عقاب بلا بیان. حکم قبح عقاب است، موضوعش عدم البیان. هر موقع عدم بیان بود عقاب قبیح است، درست شد؟ این عقاب بلا بیان رو قاعده احتیاط میاد رفع میکنه، میگه اینجا عقاب داری مع البیانه، چون علم اجمالی داشت، علم اجمالی بیانه، علم اجمالی منجز تکلیفه، لازم است حتما علم تفصیلی داشته باشی، یکی این دیوان همین شرابه، نه علم اجمالی هم داشته باشی، یا این یا اون یکی شرابه نباید بخوری، حکم بر تو منجز میشود. این بیان اگر تو رو مؤاخذه کرد عقابت کرد، این عقاب بلا بیان نیست، این عقاب مع البیانه. وجدان هم اینطوریه. اونجا میگن چیه؟ قاعده احتیاط با اینکه اصل عملی است، بر اصل براعت عقلیه چیه؟ مقدم میشود. این حرف ایشون به نحو حکومت حالا توضیح بدیم معلوم میشه.
سوال اینه که مدین اینطور نبود که گفتیم احتیاط در جایی که قابل انجام تعرض میدن کنه به راحت جایی که
اون مال براعت عقلی بود. بحث اون همین بود تا حالا، هر چی میگفتیم بحث قبح مؤاخذه میگفتیم، آقا این احتیاط میاد، هیچ مؤاخذه بلا بیان هم نیست، بیانش همین احتیاط، همین علم اجمالی که طرف داشته که یا نماز بدون قصد امر محصل غرض است یا نماز با قصد امر محصل غرض است. پس علم اجمالی داشتم به این که یکی از اینا محصل غرضه، نمیدونم کدومشون. عقل چی میگه؟ میگه باید جفتش انجام بدیم. این بیانه، موضوع قاعده برعت عقلیه رو برمیداره. اما آیا موضوع قاعده برعت شرعیه رو برمیداره؟ میگه نه، اینجا برعکسه. همه توضیح میدیم الان. میگه فبه دلیل رفع ولو کان اصلا، درسته اینم اصل عملی است مثل اصل براعت، یه جور اصل عملی محسوب میشه، موضوع شک، اما ولو اینکه اصله یکشف کش میشود انه لیس هناک امر فعلی به ما یعتبر و فیهل مشکوک. شما مطمئن میشی الان من مکلفی که علم ندارم، آیا قصد امر شک دارم، آیا قصد امر در قرض تحقق قرض مولا دخیل است یا دخیل نیست، این مشکوک من هستش. من امر فعلی به نماز با قصد امر ندارم. وقتی میگه رفع امتی ما لا یعلمون، یعنی معناش اینه، میگه تو حالت که از دو حال خارج است، یا واقعا قصد امر شرطه در تحقق غرض مولا یا نیست. اگه نباشه که خب هیچی، تو امر نداری نسبت به نماز با قصد امر بخونی. اگرم باشه امر واقعی داری، اما امر برای تو فعلی چی نمیشه، امر فعلی نداری، امر من فعلی نشده برای اینکه نماز رو با قصد قربت بخونم. بنابراین من به لحاظ فعلیت حالم شکی در تحصیل قرض با همین نماز بدون قصد قربت ندارم، شک نمی کنم که الانم وقتی حدیث رفت بیاد دستمو بگیره، اگه حدیث رفت نبود من این شکر داشتم، این دلهوره رو داشتم. حدیث رفت که میاد میگه آقا امر من نمیذارم فعلی بشه برات، اگرم باشه جلوی فعلیتش رو برات میگیرم. پس تو هیچ امر فعلی نسبت به خوندن نماز با اون امری که شک درش داری نداری. وقتی امر ندارم چرا احتیاط کنم؟ چرا احتیاط میدیم؟ اینجوری حرفش میگه اینجا یک شرع انه لیس هناک امر فعلی به ما یعتبر و فیهل مشکوک. این کشف میکند که در اینجا هیچ امر فعلی به اون چیزی که درش مشکوک وجود داشته باشد، یعنی نماز با قصد قربت، برای من شما وجود، من شما شاک وجود چی؟ ندارد که یجب الخروج عن عهدتی، که عقل بیاد حکم کنه خب تو یه امر فعلی داری، نمیدانی آیا خورده به نماز با قصد قربت یا خورده به نماز بی قصد قربت. چه با قصد قربت باشد، مطلق نماز، چه با قصد قربت باشد، چه بدون قصد قربت باشد. چون علم اجمالی داری، پس من عقل حکم میکنم برو نماز با قصد قربت بخون که خلاف مخالفت قطعیه با علم اجمالی چی؟ نکرده باشی. میگه نه، اینجا علم اجمالی رو از بین میبره، موضوع حکم احتیاط رو از بین چی؟ میبره. میگه بله علم اجمالی داری که اینجا یه حکم واقعی ممکنه داشته باشه، اما این حکم فعلی هم شده باشه نه، ما اونی که میخوایم علم اجمالی به تکلیف فعلیه، نه علم اجمالی به تکلیف جعلیه در عالم واقع ولو برای من فعلی چی؟ نشده باشن. این حرف ایشونه. وقت فرمود اینجا بله، در اونجا ما به دلیل رفع ولوکان اصلا کش می شود که در اینجا یک امر فعلی. ببین مشکوک که اینجا میگه منظور اون جزء شرط، من اشتباه تو توضیح گفتم، بس قصد امر نیست، چون گفتم قصد امر قابل رفع نیست با حدیث رفع. مثلا مثلا مثل سوره است، مثلا مثل چیه؟ قنوت در نمازی که شک کردیم، میگه تو امری اگر هم هست به همون نماز بی سوره، به همون نماز بی قنوته، امر فعلیت به همونه. نسبت به نماز با قنوت با سوره امر فعلی دارم یا ندارم، این میشه اول بحث، از اول البیان شکی درش داریم. اینجا علم اجمالی ایجاد چی؟ نمیشود که اون وقت واجب باشد طبق احتیاط عقلی خروج از عهده این علم چی؟ اجمالی و این تکلیف فعلی نسبت به این فعل با اون جزء مشکوک ده خلاف المقام. اما در مانحنفی اینطوری نیست تو بحث قصد امر اینها. فانه علم به ثبوت الامر الفعلی، چون در اینجا ما علم داریم به اینکه امر فعلی ثابته، چون علم اجمالی کار خودش رو چی میکنه. حدیث رفع هم جاری نمیشه که بخواد بیاد این علم اجمالی رو به هم بزنه، بگه تو نه امر فعلی نداری نسبت به نماز با قصد امر، مطمئن باش نداری، چون نمیدونی پس نداری، خیالت راحت باشه. حدیث رفع هم اینجا رو نمیگیره، چون گفتیم این قابل وزن نبود که حدیث رفع رو رفعش کنه. پس علم اجمالی سر جای خودش هست و قاعده احتیاط بلا معارض بلا حاکم جاری میشه، چیزی نیست برش حکومت کنه موضوعش رفع کنه. اما تو اون اجزای دیگه نه، اونجا میاد کار خودش رو میکنه و جلوی احتیاط رو چی میگیره. پس اگر جاری بشه حاکمه، اما جاری نمیشه. ایشون میگه در اینجا اگه جاری بشه درست میگید حاکمه، ولی جاری نمیشه.
این که دلیل رفع مقدم به برائت شرعی مقدم به احتیاط،
بله، در جاهایی که در اون امور مشکوکه ای که قابل جهل باشند، دا
حکومتی
نه. الانی که میگه مالای علم رفع شد، یعنی من هنوزم علم اجمالی ندارم به این که اینجا تکلیف دارم، علم اجمالی که دارم رفع شد. اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد میگه که آقا شما علم اجمالی که داری رو بهش توجه نکن، این کلا علم اجمالیه، چون علم اجمالی که داری بچیه در اصل جهل. من خیالت راحت کردم که آقا این جهلم طبق قاعده، وقتی شما علم اجمالی داری حکم برات جهل شده یا این یا اون، طبق قاعده اولیه این فعلی هم میشه برات، مگر خلافش ثابت بشه. اینجا حدیث رفع میاد دیگه، من خلافش ثابت میکنم، من جلو فعلیتش رو در اونی که بهش علم نداری و شک بدوی داری چیکار میکنم؟ میگیرم، نمیذارم به فعلیت برسه. اگر این نبود، شما سر جای ارشد خدمت شما که اون علم اجمالی رو به جای همین الانم هم که از علم اجمالی تو داری، یا همین الانم هم که حدیث رفع اومده، شما هنوز هم علم اجمالی داری، شاید مد نظر مولا نماز با سوره بوده، در واقع علم اجمالی هنوز وجدان سر جای خودش هست، اما این حدیث رفع داره چیکار میکنه؟ داره او رو تعبدن برمی داره، میگه این علم اجمالی تو در نظر من علم اجمالی به حساب نمیاد، بلکه واقعا علم اجمالی هم هست. مثل اینکه به اون شک در نماز میگه توی کسی رو شک در نظر من شک به حساب نمیاد، ولی که واقعا اون شکه، یقین نیست که، او شک داره در حکم، شک داره در موضوع، طبیعتا اون واقعا شکه، اما این میگه من شک تو رو قبول ندارم. یه چیزه مثل که من میگم آقا عالم فاسق رو من عالم نمیدونمش اصلا، واقعا که عالم، عالم یعنی ذاتون ثبت له دل، اون واقعا عالمه. یه تعبدی سر جانب این متکلم خاص میگه در قاموس من، در قرارداد من این آدم عالم حساب نمیشه. هر جا من گفتم علما رو اکرام کنید، علما رو برید سر درسشون، علما رو احترام کنید، علما رو مثلا چه کنید، منظورم اینجور علما نیست، اینا علمای بی خاصیتی هن و بلکه خاصیت سو دارن، اینا رو ولشون کنید. این یه چیز تعبدی وجدانم تا این میاد که او رفع نمیشه. بله اگر من اومدم گفتم که زیدون لیس به عالمه و این اومد کشف کرد از این که این آقا اساسا عالم چی نیستش، اینو وقت میشه این برای مقدم بشه وروده، چون من تا حالا فکر میکردم که خب این زید جز علماست، الان فهمیدم نه این عالم نیست، میگه آقا این اصلا سواد نداره، این فقط یه لباس روحانیت پوشیده، شما خیال کنید عالم وجوهات رو بگیره و شرعیه رو بگیره و اینها، حالا این اصلا عالم نیست، زیدون لیسه به عالمه، اینه شخصیتش، این میشه ورود. اما اگه من اومدم گفتم زید عالم هست ولی چون فاسق من اون عالم نمیدونمش، حالا عالم الفاسق لیسه به عالم، این یک اخبار تعبدی است، یک اخبار قرارداد، اخبار واقعی واقعا این از تحت او خارج نمیکنه، از تحت موضوع اون حکم دیگه تعبدن خارج میکنه. میگه اگه منو قبول داری، اگه به من متعبدی، اگه بیچونه چرا حرف منو قبول میکنی، اینو تو دو حساب علما به حسابش نیار. اگه میخوای به عقل خودت تکیه بکنی، خب برو ول اون عالمه، برو بشین هر کاری میخوای بکنی بکن. اینش میگن چی؟ حکومت و ورود، تفاوتاشون اینه. حالا یه بار اینجا توضیح بدیم بعد نیست. ببینید یه ما تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر گاهی تخصصیه که اونجا اصلا تقدم دلیل بر دلیل نیست، خروج از موضوع یک دلیل بدون اینکه دلیل دیگری بیاد. مثل من میگم اکشم العلماء، خب معلومه جهال از تحت این دلیل خارجن، لازم نیست اصلا بیاد بگوید ولا تو کرم الجهال مثلا، لازم بگه این میگن جهال تخصصا از این موضوع خارج است. این موضوع راجع این کلام موضوعش راجع به اون افراد دیگه که موضوع نمیگیرتشون نیست، راجع به اونا نفیان و اثباتن حرفی نمیزنه. شاید اونا رو هم باید اکرام کرد، شاید هم نباید. فعلا داره علما رو میگه، اینا میگن تخصص. خروج موضوعی بلا دلیل ثانی است، دلیل دوم هم نمیخواد، از همون دلیل اول روشنه، اینا میگن تخصصا خارج. یه موقع از خروج هر شبت خدمت شما که حکمیه که میشه تخصیص. بس که من میگم اکرام العلماء، اونور میگم لا تکرم زیدان العالم، زید عالم رو اکرام نکنه. میگم این عالم نیست، موضوع هم در اون موضوع دار. فقط این از حکم یعنی اکرام، وجوب اکرام خارج شد، شد لا تکرم. اینا میگن خروج حکمی، این میشه تخصیص. پس در مقابل تخصیص که خروج حکمه، ما خروج موضوعی داریم. خروج موضوعی هم سه تاست. یکیش تخصصه که اصلا نیاز به دلیل دوم نداره، خودش از همون دلیل اول همه جا فهمیده میشه که غیر از موضوع تخصصا از این موضوع خارجه. یا چیه؟ حکومت یا وروده. حکومت و ورود هر دو خروج موضوعی هن، اونم با کمک دلیل دوم. یعنی اگه دلیل دوم نباشه ما این خروج موضوعی رو نمیفهمیم، درست شد؟ اما تفاوتشون اینه در ورود این خروج، خروج چی هستش؟ تکوینی و وجدانیه و قطعیه. اما در حکومت این خروج، خروج تعبدیست. باز مثلا اگر اومد به شما گفتش که ارشاد اقابه بلا بیان قبیه هست، بعد یه خبر متواتری یا یه آیه قرآنی که سندش قطعیه، دلالتش هم فرض کنید نص و صد درصدیه، آمد گفتش که هر شبت فلانجا فلان چیز حرام است، الخمرو انما الخمرو والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، آمد گفت این حرامه. این آیه شریفه نسبت به قاعده براءت عقلیه که موضوعش چیه؟ اقابه بلا بیان هستش. اون عدم البیان بل وجدان برمیداره، چون این بیان است، نیازی به تعبد هم نداره بیانیتش، چون قطعی، هم صدورش قطعی هم دلالتش قطعیه. اما اگر یک آیه قرآنی اومد که ظهور داشت در حرمت یک چیزی یا وجوب یک چیزی غیر از حکم براءت، خلاف براءت، یا نه یک روایتی اومد که ولو دلالتش قطعی است ولی صدورش خبر واحده، خبر متواتر مثلا چی؟ یه جای کار میلنگید و این حجیتش چون زنه نیاز به دلیل و تعبد داشت که شارع بیاد به ما با یه دلیل قطعی بیاد به ما به حالی بکند که این دلیل زنی رو من حجت میدونم. یعنی اگه خلاف واقعا در اومد تو عذر داری و عقاب نمیشوی. معنی حجیت اینه دیگه، معذره دیگه، مؤمن و چی هستش؟ معذره. یعنی هم شما رو ایمنی از عقاب میده، هم عذر میشود برای شما برای روز قیامت که پیش خدا عذر بیارید، بگید آقا من این دلیل به من گفت، خودت گفتی هر موقع این دلیل اومد عمل کن. ولو زنه، بله منم احتمال خلاف میدونم، میگفتم شاید خبر باید دروغ گفتن، شاید اشتباه ناقل نقل کرده، شاید بد فهمیده کلام حضرت رو برای من، شاید هم دروغ گفتم، دلیل منفعتی براش داشته که این دروغو بگه. گفته پیاز اکی شیخ بصری رو هر کی بخره مثلا اینقدر بهش تو بهشت مال میدم، بخاطر که شیخ بصری به این پول داده پیازه بوگندش داشته میگندیده خراب میشده، گفته یه همچین روایتی جلب کن ملت زودتر پیازه منو بخرن دارم بدبخت میشه، این آمده یه همچین روایتی جلب منفعت برش، شاید هم اینجوری بوده، این احتمال میداده. اما تو گفتی اگر عادل بود تو ازش گناهی ندیده بودی، اگر ثقه بود تاله ازش دروغ ندیده بودی، همه مشهور به وساقت بود، تو قبول کن، منم قبول کردم، این میشه مؤمن و چی؟ معذر. خب اینجا تقدمش بر اون عدم البیان و رفع عدم البیان و تبدیلش به بیان، این بیانیتش تعبدیه، وجدانن بیان نیست که، یه چیز ذهنی 100 درصدی از واقع برای شما بیان نمیکنه، 10 درصد احتمال داره جور دیگری باشه واقع، 20 درصد احتمال داره واقع جور دیگری باشه. اما در این حال اینو بهش میگن چی؟ حکومت. ایشون اینجا میگه دلیل حدیث رفع با اینکه است عملی است، و خودش یک دلیل فقاهتیست، نه یک دلیل اجتهادی کاشف از حکم واقعی. این دلیل بر دلیل قاعده اشتغال در شک در محصل غرض چی؟ حاکمه. یعنی چی؟ یعنی موضوع او رو رفع میکند نه به وجدان بلکه به تعبد، چون شارع اومد حدیث رفع رو جعل کرد. اگر این نبود ما نمیفهمیدیم هر چیزی که علم بهش نداریم علم اجمالی به او معتبر نیست و به فعلیت حکمش چی؟ نمیرسد. این اومد، بعد اینم که اومد تعبدی بود. چرا؟ به خاطر اینکه این دلیلی است که به خبر واحد به ما رسیده، به خبر متواتر به ما نرسه. دلیل زن نیست، تعبد بر حجیتش وجود دارد. قطعی و 100% چی نیست؟ اگه 100% بود اون وقت میشد ورود، اما حالا که 100% نیست میشه چی؟ میشه تعبد. میگه آقا موضوع اون چی بود؟ میگه بعد علم اجمالی به امر فعلی داشته باش، که من امر فعلی دارم یا به این یا به اون، یا به نماز دار یا به نماز شد. اینو باید یقین بکنی. این دلیل میاد میگه تو امر فعلی به اون دومی نداری، به نماز با قصد قربت قطع بدون نداری، چون شک بهش داری. مالا یعلمونته، امر فعلی اگه در واقع هم امر واقعی داشته باشه این فعلی نشده. پس علم اجمالی تو موضوع، قاعده احتیاط تو موضوع ندارد. علم اجمالیت کو که بخوای احتیاط کنی؟ علم اجمالی به این بود که یکی از اینا. خب این الان رفع کرد، آیا بلوجدان رفع کرد؟ نه. اگر تعبد اشاره نبود، گفت به خبر واحد عمل کن، بین رفعن امتی مالا یعلمون عمل کن، من که نمیتونستم این کار انجام بدم. الان هم من هنوز علم اجمالی سر جای خودش هست که امر فعلی ممکنه داشت. چون این اومد اون امر فعلی رو داره چیکار میکنه؟ رفع میکنه. این حاصل فرمایش عرض شد خدمت شما که ایشونه در اینجا. به خلاف مقام فانه ولم بثبوت الامر الفعلی کما عرفت ففهم. در اینجا ما علم داریم به این که امر فعلی ثابت است، همونطور که شما قبلا هم در توضیح مطلب دانستی. خوب مطلب رو فهم کن که مطلب عرض شد خدمت شما دقیقی هستش. بعد ایشون وارد میخواد بشه در مبحث ششم. مبحث ششم عرض شد به خدمت شما که مربوط به اصل در نفسی بودن یا غیری بودن، اصل در عینی بودن یا کفایی بودن، و اصل در تعینی بودن یا تخییر بودن رو میخواد مشخص کنه. یا صیغه امر، آیا مقتضای اطلاق صیغه امر که هیچ قیدی نخورده، این از این واجبی که الان با صیغه امر بر من واجب شده گفته سله، واجب نفسی است یا واجب غیری است؟ گفته توزع، واجب نفسی است یا واجب غیری است؟ واجب غیری یعنی آنچه که برای مصلحتی که در غیر از خودش هست واجب می شود. وضو رو وقتی من امر می کنن واجب غیریه. قرائن داریم البته، از خود صیغه امر فهمیده نمیشه. قرائنی داریم که این وضو رو میگه بگیر وضو برای نمازه، درست شد؟ این میشه واجب چی؟ وجوبش ها. وجوبش استحبابش نفسیه که من هر موقع وضو بگیرم خوبه، دائم الوضو باشم. الوضو نوران و تجدیده نوران علی نور، حتی نمازم نخواهی بخونی این نور رو داشته باشین خوبه. اما اینکه وجوبش به خاطر مصلحت قطعیه جزمیه 100% ملزمه در خود این وضو گرفتن نیست، به خاطر نمازه، به خاطر توافه، چون تواف بدون وضو باطله. چون میخواییم مصلحت نماز و تواف رو ببریم از که میگه وضو رو بگیر، این میگم وجوب غیری. وجوب نفسی نه، وجوبی است که به خاطر مصلحتی است که در نفس اون فعله. حالا اگر من مثلا مولا اومد گفت وضو بگیر، من شک کردم، دلیل نبود که این واجب آیا نفسیه یا غیری، گفت توزع، هیئت امر آورد رو ماده وضو و گفت توزع تفعل هیئت امر دیگه، صیغه امر دیگه، هیچ قیدی هم نزد که یعنی این نفسی است یا غیری است. اینجا مقتضی اطلاقش چیه؟ آیا نفسی بودن است یا غیری بودن است؟ دو، واجب تعیینی و تخییری. یه موقع شما واجب تعیینیه، یعنی میگه آقا این فعل بر شما واجب است معیناً، هیچ جایگزینی هم نداره، مثل که میگه نماز صبح بخون، جایگزین نداره، به جاش مثلا قرصشو بخور، نداره که، میگه نماز صبح باید بخون. یه موقع واجب شما تخییریه، یعنی اون چی که بر شما واجب شده اما بدل و جایگزین داره، یعنی میگه میتونی جای این اون یکی دیگر انجام بدی، مخیری بین افراد واجب. یک واجب تخییری هست، متعلق تکلیف رو شما رو برای تخییر گذاشته. اصل اینکه یکی رو باید انجام بدی واجبه، اما کدومش مخیره. حالا اگر مولا اومد یک فعلی رو به من گفت انجام بده، به من گفت روزه ماه رمضان تو خوردی، باید چیکار می‌کنی؟ بری 60 تا فقیر رو اطعام بکنی. من شک کردم آیا این بعد جای دیگه هم اومد گفتش که روزه ماه رمضان تو خوردی، باید بری 60 روز روزه که 31 روزش هم پشت سر همه باید بری بگیری. جای دیگه هم گفتش که روزه ماه رمضان تو خوردی باید بری یه برده واسط بکنی. اینا همه رو تو یه دلیل نیومده بگه، بیاید بگو از روزه ماه رمضان تو خوردی یا این کارو کن یا اون کارو کن یا اون کارو کن. نه، سه تا صيغه امر آورده، سه تا امر کرده به سه تا ماده مختلف، به سه تا واجب مختلف. حالا الان من شک میکنم آیا اینها افراد واجب مخیرن، یعنی همه اینا دلاله صيغه هم دلالت بر وجوب تخییری داره یا دلالت بر وجوب تعیینی داره، یعنی من مکلف کفاره جمع به عهدمه، بعد همونو بدم، همینو بدم، هم هیچ کدوم جایگزین دیگری واجب عینیه بر من، تمام اینا واجب های عینیه من. اگه شک کردم آیا میتونم بگم مقتضای اطلاق صيغه امر مثلا این است که واجب عینی است یا نه واجب تخییری است، اطلاقی همچین اقتضایی داره یا نداره؟ بله،
مثلا یه نفر اومده گفته 60 روزه بگیر، اگر اون دو تا دیگر هم جمعاً لازم بود خب اون دو تا رو بود.
حالا اجازه بدید تا آخر بحث بریم، شاید همین حرف شما رو هم آخر بگیم، فعلا طرح بحث رو بگیم، بعد اون وقت میره واجب عینی و کفایی. میگه واجب عینی اون واجبی است که بر شما، بر عین مکلف، بر شخص مکلف واجب است، دیگران انجام بدهند یا ندهند، مثل نماز. اگه کل عالم نمازی که بخونن، من بعد نمازم خودم بخونم، نمیشه بگیم خب حالا اونا خوندن بس دیگه، من اندازه کافی نماز خوندن تو این عالم، من دیگه نخونم، از من ساقط بشه. میگه نه، اینجوری وجوبش مطلقه بر شخص شما، چه دیگران بخونن چه نخونن. اما وجوب کفایی اون نیست که اگر به اندازه کفایت اون فعل رو انجام بدهن، از بقیه مکلفین ساقط میشه، دیگه بر بقیه وجوب چی ندارد. مثل جهاد مثلا، مثل امر معروف و نهی از منکر، که اگر به اندازه کفایت توی جامعه امر معروف و نهی از منکر میشه، دیگه لازم نیست من انجام بدم. مثل که من الان میبینم یه تصادفی شده، یه عده‌ای دارن میمیرن، حفظ جان اینها و نجات جان اینها واجبه. ببینم سه تا ماشینم وایسادن، حالا من دوباره وایسم منم کمک کنم، غیر از که اونجا رو شلوغ کنم کار دیگه‌ای، دیگه بر من واجب چی؟ به اندازه کفایت هستن دیگه. دیدی بعضی موقع تصادف میشه، همه اونجا ترافیک میکنن وای میسن فلان، آه شما اونجا چی علکی ترافیکه، راه بقیه هم بستید، نه میخواید نجات بدید که 5 تا ماشین وایسادن برای نجات دادن یه نفر، فکر میکنم بس باشه دیگه 5 نفر حداقل، اگه تو هر کدوم یه نفر باشه راننده ماشین باشه، برای نجات دادن چند نفر توی این یک ماشین بسن، کفایت میکنه دیگه. تو الهی بی وایس میگه نه من باید وظیفه رو باید انجام بدم، باید برم. نه وظیفه نداری، اینو میگم واجبه چی؟ کفایی. حالا اگر یه چیزی رو مولا به ما امر کرد، ما شک کردیم، آیا مثلا خمس، مولا که گفته خمس بدید یا زکات بدید، این مال این هستش که برای شخص شخص افراده، ولو دیگران هم بدن تو باید بدی یا نه؟ اگر به اندازه کافی دادن، این انقدر خمس داده شد که دیگه هیچ فقیر سیدی در جامعه نبود و نیازهای امام معصوم علیه السلام برای اداره دین و دیانت مردم هم کافی بود، بیشتر از اون لازم نبود، مدرسه های علمیه‌اش رو ساخت، رسانه هاش رو درست کرد، ارتشش رو نظم داد، امام معصوم علیه السلام تمام این کار رو هم کرد، سهم امامش پر شد، یعنی به اندازه کافی رسید، سهم ساداتش هم پر شد، یا فقرهای غیر سید دیگه کسی نیستش، ما حالا بخوایم زکات هم ببریم دیگه نیست. آیا این زکات دیگه واجب نیست؟ اگه به حد کفایت رسید دیگه واجب نیست یا نه؟ این زکات یه واجب عینیه، حتی اگه به حد کفایت هم برسه تو باید زکاتت رو چیکار کنی؟ به امام علیه السلام چیکار کنی؟ پرداخت بکنی. یه بحثیه بعد شکه دیگه. اینجا یه صیغه هم اگه گفت زک مالک، صیغه هم رو من ارشاد خدمت شما ماده زکات و گفت زک مالک، آیا این اطلاقش این که قرینه نیورده، آیا این وجوب عینی است یا وجوب کفایی است، آیا این اقتضا میکند که این وجوب عینی باشد یا نه اقتضا میکند کفایی باشد، یا هیچ کدوم رو اقتضا چی ندارن؟ این طرح بحث ماست. ایشون میگه به نظر ما وقتی که یک صیغه امری میاد و هیچ قرینه ای برای هیچ کدوم از اینها آورده نمیشه، این ظهور پیدا میکنه در نفسیت، عینیت و تعیینیت، یعنی بین نفسی و غیری این امر ظهور پیدا میکنه، اندر شک در چی؟ نفسیت. بین عینی و کفایی ظهور پیدا میکنه در عینیت، نه کفاییت. بین تعیینی و تخییری ظهور پیدا میکنه در تعیینیت، یعنی میگه این که بهت گفته یه بار گفته برو روزه بگیر 60 روزه، بار گفته 60 فقیر تا کن، یه بار گفته یه برده آزاد کن، همش رو باید دونه دونه انجام بدی، اینا همه واجب تعیینی تو هستن. ظهور در واجب وجوبش داره، تعیینی داره. استدلالشون چیه؟ استدلالش اینه، میگه ببینید غیریت، تغییریت و کفایت اینها واجب‌های مقید هستند، وجوب در اینها مقیده، مقتضی صیغه هم وجوبه دیگه، این وجوب مقیده، مطلق نیست. و چون صیغه هم فرزین اطلاق داره، از اطلاق صیغه هم میخوایم ببینیم چی فهمیده میشه، طبیعتاً این موارد مقید ازش فهمیده چی نمیشه. اما اون ستای دیگه، یعنی وجوب نفسی، وجوب عینی، وجوب تخییری ببخشید، وجوب تعیینی و وجوب عینی، اینا هیچ کدوم وجوب های مقید چی نیستن، وجوب چی هستن؟ مطلقن. توضیح مطلب، ولی اونا با اطلاق سازگاری دارن. همچون قرار نیوردی ما ازش این ستا رو میفهمیم، چون اینا مطلقن، نیاز بیان و معونه زائده چی ندارن دیگه، قیدی ندارن دیگه. توضیح مطلب میگه واجب غیری عبارت است از اون واجبی که وجوبش مقید است به وجود مصلحت در چیز دیگری، اما واجب محض نفسی همچین قیدی چی نداره. این اولا. دو، واجب عینی میگه وجوب درش مقید است که به اندازه کفایت انجام نداده باشن، بله واجب نمیشه بر شما. اگه اندازه کفایت انجام دادن، اساسا این نجات جان این آقایی که الان اندازه کفایت هم دارن جونش نجات میدن، خب یه نفر افتاده داره غرق میشه، یکی دیگه هم پریده اینو نجات بده، راحت هم شنا بلده، اینا نجات غریق میره نجات میده دیگه. بعد نجات غریق دوم واجب نیست که بره اونو نجات بده دیگه. پس این وجوب مقیده، وجوب کفایی مقید است به این که به اندازه کفایت انجام نداده باشن، بر اون افراد واجب میشه و الا واجب نمیشه اساسا. اما وجوب عینی اینطوری نیست، مقید نیست، چه اندازه کفایت انجام داده باشن چه انجام نداده باشن، بر شما به هر حال واجبه، وجوب مطلقه. وجوب تعیینی یک وجوب مطلقه، میگه آقا این فعل بر تو واجب است، کار دیگه ای رو به جاش انجام بدی یا ندی اینو باید انجام بدی، به هر حال نمیشه واجب عینی. اما واجب تخییری مقیده، میگه آقا این مثلا 60 روز روزه گرفتن به شرطی بر تو واجبه که 60 تا فقیر اطعام نکرده باشی، که یه دونه برده آزاد نکرده باشی، و الا اگر یکی از اونها رو انجام دادی این دیگه واجب نیست. وجوب تخییری وجوب چیه؟ مقید هستش. درست شد؟ بنابراین ایشون میگه وقتی که امر مقید باشه، قید داشته باشه، بگی آقا این وجوب غیری من اراده کردم، توزع لصلاتک، بگه وجوبم تخییریه، بگه مثلا اعتق رقبتن، او مثلا عرض شود که اطعم 60 مساکین، مثلا بیاد قرینه بیاره بر تخییر و تقیده به تخییر، یا قرینه بیاورد بر تقیده به چی؟ به اندازه کفایت، بگه آقا این فعل رو انجام بده، جاهد فی الله حق جهاده، اذا لم یکن فی البین من به کفایت و فی الجهاد. اگر این اومد گفت، قرینه آورد، ما ازش اینا رو میفهمیم. اما اگر نگفت، صیغه امر مطلق آورد، اومد گفت آقا برو 60 فقیر اتام کن، هیچ قیدی هم نزد، یا فلان قید نزده، گفت برو نماز بخون، نگفت نماز بخون برای فلان، مثل که میگه وضو بگیر برای نمازه، نگفت، قید نزد، صیغه رو مطلق آورد، گفت شما برو این فعل رو انجام بده، به ما هوا هوا هم انجام بده، چی چیز دیگری انجام بده، چه انجام چی ندهی، این ازش نفسیت، عینیت و تعینیت فهمیده میشه از اطلاق صیغه امر. کل فرمایش مرحوم مصنف اینه. حالا من عبارتشو میخونم، بعد اشکال داره البته این حرف، حالا توضیح. استدلال غلط و اصل ادعا درسته، ظهور صیغه امر و اطلاقش در نفسیت وجوب، عینیتش و تعینیتش حرف درستی، اما استدلالی که ایشون آورده استدلال غلطیه. حالا باید استدلال رو رد کنیم، بعد استدلال صحیحش رو بیان کنیم. میفرماید المبحث السادس قضیت و اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا. مقتضای اطلاق صیغه امر این استش که وجوب نفسی تعیینی و عینی بوده باشد، نه غیری تخییری یا کفایی. چرا؟ لکون کل واحد من ما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب و تضییق و دائرته. چون هر کدوم از وجوبهایی که مقابل این ستا هستن، یعنی مقابل وجوب نفسی وجوب غیریه، مقابل وجوب تعیینی وجوب چیه؟ تخییریه، مقابل وجوب عینی وجوب چیه؟ کفاییه. میگه اون مقابلهای این ستا، یعنی وجوب غیری، وجوب تخییری و وجوب کفایی، در همشون یکون فیه تقیید الوجوب و تضییق و دائرته، وجوب درش مقیده، وجوب که مفاد صیغه امر هستش درش مقیده و دائرش زیغ شده و تضییق و تنگ شده است. فاذا کان فی مقام البیان، بنابراین اگر متکلم که صیغه امر رو آورده این در مقام بیان باشه، قرینه هم بر عرشبت خدمت شما که تقیید به یکی از این سه حالت بیان چی نکنه، ولم ینسب قرینتن علی فالحکمتو، حکمت اختزا میکند تختزی کونو مطلق مطلقن وجبه اوناکه شیون آخر او لا، این اختزا میکند که این خلاصه وجوبی که مفادی صیغه امر است یه وجوب مطلقی باشد، مطلقاً بر شما این فعل واجب باشد، چه شیء دیگری واجب باشد چه نباشد، اوتیه به شیء آخر او لا، چه فعل دیگری رو جایگزین این شما انجام داده باشی چه انجام نداده باشی. اولی میشه وجوب چی؟ نفسی. دومی میشه وجوب چی؟ تعیینی در مقابل تخییری. و سومی اوتیه به آخرون او لا، شخص دیگری اینو انجام داده باشی انجام بازم بر تو واجبه، اینم میشه وجوب عینی در مقابل وجوب چی؟ کفایه کما هو واضح لا یخفا، کما اینکه مطلب کاملا واضحه و عرض شد خدمت شما که پوشیده نیست. گفتیم به نظر میاد این استدلال مرحوم مصنف به اطلاق صحیح نباشه، نسبت به وجوب نفسی صحیح نیست، چون مرحوم مصنف وجوب غیری رو گفته وجوب مقدمی، یعنی وجوب للغیر. نماز چرا واجبه؟ وضو چون مقدمه نمازه، اینجور معنا کرده، لذا وجوب غیر رو مقید به وجوب ذل مقدمه معنا کرده، گفته یعنی این مقدمه و وضو در صورتی واجبه که ذل مقدمش واجب بوده، چون نگفته به خاطر چی و اون وجوب ذل مقدمه نگفته، پس ما از این نفسی بفهم، اینجور اومده استدلال کرده، یعنی او رو مقید دونست اینو مقید ندونست، در حالی که وجوب غیری عبارت است از وجوب یک شی به جهت وجود مصلحت در یک شی دیگر، اینو من واجب میدونم چون مصلحت اصلی تو یک شی دیگری است، اگر اون نبود اینم واجبش نمیکردم براتون. دقیق معنای وجوب غیری چیه؟ اینه، وجوب نفسی نه، اونش که یک فعلی واجب بشه به خاطر مصلحتی که خودش داره. خب اطلاق صیغه اگه اینجوری بگیرید وجوب نفسی غیری هر دو مقیدن، یکی مقید است به وجود مصلحت در خودش، یکی مقید است به وجود مصلحت در شیء دیگر. کار نداره میگه اگر اونو نباشه من نیستم، اصلا به این حرفا کار نداره، میگه من اینو واجب کردم چون خودش مصلحت داره، یا نه من اینو واجب کردم چون مصلحت جای دیگری است و این برای تحقق و مصلحت دیگر این لازم انجام بشه، ولی اون مصلحت حاصل نمیشه. اگر این شد اطلاق صیغه هیچ کدوم دلالت نداره، نه این مقید رو دلالت داره نه اون مقید دوم رو دلالت داره. اونجا که مرحوم مصنف معنا کرده یکی رو مطلق در نظر گرفته، اونجا گفته اطلاق اقتضای نفسی بودن داره، نه دقیق اگه بخوای بهش نگاه بکنی این نیست، اطلاق اقتضای نفسی بودن چی نداره، این یک. اما نسبت به وجوب تعیین حرفش صحیح نیست، چون در وجوب تعیین تأخیری اینا اصلا از تقسیمات وجوب نیست، اینا از تقسیمات واجبن، اینا از تقسیمات چی هن؟ واجبن. تعیینی بودن یا تأخیری بودن از اطلاق ماده فهمیده میشه نه از اطلاق هیئت. وقتی شما میگی سله، یه هیئتی دارن، هیئت فعله، وزن خاصشه که صیغه امره، یه ماده‌ای دارد که سلات باشه، شما تعیینی بودن و تأخیری بودن از متعلق امر میفهمی، متعلق صیغه امر که ماده باشه میفهمی، نه از خود صیغه امر که به وجوب کاری نداره، که میگه آیا این گفته نماز بخون یا فلان کن یا نه گفته نماز بخون، ماده رو مقید کرده یا نکرده، تو داری به اطلاق صیغه تمسک میکنی، باید به اطلاق ماده تمسک بکنی، اطلاق صیغه نباید تمسک بکنی. اینم اشکال دوم استدلال شما. نسبت به وجوب عینی هم ایشون میفرماد که در وجوب کفایی اینجوری نیست که وجوب مقید بوده باشه به اینکه به اندازه کفایت انجام نداده باشن، نه وجوب کفایی هم همچون وجوب عینی دقیقاً برای همه افراد. تفاوت وجوب عینی و کفایی پس به چیه؟ تو سقوطشه. وجوب عینی تا خود اون شخص انجام نده ساقط نمیشه، وجوب کفایی به محض اینکه به اندازه کفایت انجام دادن از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. پس وجوب که مفاد صیغه امره تو هر دوتا مطلقه، اطلاق با هر دو سازگاری داره، یه این که بر تو واجبه، بله بر من واجبه، تو واجب کفایی هم بر من واجبه، بحث سقوطشه، سقوطی که از شما هیئت امر نمیتونه بفهمه، اون دلیل دیگه میخواد بعد جای دیگه بیان بشه که آیا این با فعل دیگران ساقط میشود یا ساقط چی نمیشود. بنابراین شما از اطلاق صیغه امر نمیتونی این رو هم بفهمی، اینم اشکال چی سوم. اشکال اول رو آقای حکیم تو حقایق الاصول گفته، اشکال دوم و سوم با آقای فیروزآبادی تو عنایت الاصول. البته خود همین آقای ببخشید مرحوم امام تو مناهج الوصولش، حالا آدرس ها رو من تو جزوه زدم بعدا نگاه بکنید، ایشون میگه که باید توجه کنید. درسته این استدلال مصنف غلطه، اما اصل ادعای ایشون چیه؟ کاملا درسته. چرا؟ چون همین که یه امری از مولا صادر میشه، اوغلای عالم همین مقدار رو برای لزوم امتثار این امر نسبت به متعلقش برای همین مکلف چیکار میکنن؟ کافی میدونن. به صرف اینکه یه احتمالی بده مکلف شاید جایگزین داشته باشه این امر، من مخیر باشم، شاید اگه بقیه انجام بدن از من ساقط بشون، شاید این به خاطر کار دیگه واجب باشه، به صرف احتمال اینا شما نمیتونی این حرفو بیاد بزنید. وقتی در فقط در خصوص تعیینی و عینی بودن میشه این حرفو زد، تو نفسی بودن این حرف فعلا نمیخوایم بزنیم. تو تعیینی و عینی بودن حرف امام میاد، میگه آقا مقتضای امر وقتی میگه این استش که این احتمال رو اوغلا بهش توجه چی نمیکنن. امر وقتی گفته میشه اوغلا میگن خب این امر کرده، یعنی باید خودت انجام بدی. اگر میخواست بگه کسی دیگه انجام داد تو ساقط بشه اونو میگفت، همین، بیشتر از این نیست. نه چون اطلاق صیغه امر است، کلا اوغلا وقتی امر رو میبینن همین چی برداشت دارن و همینقدر برای ظهورگیری شه کافیه. لازم است ما حتما دست به دامن اطلاق به صیغه امر بشیم که بعد این همه به اون چی بشه اشکال بشه، که میگیم امر کرده مولا، چه با صیغه امر چه با مادی امر، میگه امرتو که فلان، چه میگه وجب تو علیکه مثلا اوجب تو علیکه فلان، هر چی بگه وقتی امر کرد مولای حکیم، مقتضای امر رو اوغلای میبینن که اینا بهانه است که کسی بخواد از زیر امر در بره، شاید مخیرم، شاید بقیه انجام بدن از من چی بشه ساقط بشه و هاکذا. نسبت به نفسی بودن البته اینو نمیشه گفت، نسبت به نفسی بودن باید بگیم که آقا عرف وجوب رو چی میبینه؟ نفسی میبینه. غیری بودن وجوب رو برای چی لازم داره؟ قرینه لازم میبینه. همین، چون به هر حال هر دو تا باید انجام، چه نفسی چه غیری، شما واجب انجام بدید دیگه. مثل عین تأخیری نیست که اگه تأخیری باشد چون عدلشو انجام دادم اینو دیگه نخوام انجام بدم، اگه کفایی باشد چون به اندازه کفایت انجام بدن من لازم نباشه انجام بدم. نه، بس بهانه و زیر در روی نیست. اونی که میگه مثلا نفسی یا میگه غیری، هر دو باید انجام بدن، منتها یکی به خاطر خودش یکی به خاطر چی دیگه، از این جهت تفاوتی نداره. بحث این است که او داره زیر در روی میکنه، اما بحث این است که بالاخره عرف از این امر نفسی بودن رو میفهم در مکالمات اوغلاییه. من الان به شما یه کاری بگم انجام بده، شما اولا و به ذات اونی که به ذهن تبادر میکنه چیه؟ که یعنی اینکه این فعل خودش برای من مهمه، نه اینکه این فعل مقدمه ایست برای چیز دیگری که او برای من مهمه. اول این به ذهنت میاد دیگه، درسته؟ مگر اینکه من بگم آقا این که گفتم انجام بده خودش برای من اهمیتی نداره، اگه اینو گفتم بکن به خاطر فلان مسئله است، چون اینو نکنی اونجا فلان مشکل پیش میاد. من گفتم به این آقا احترام کن، خود این آقا برای من اهمیتی نداره، آدم بی خودیه، اما خب اگه این احترامش نکنی فلان جا کارمون گیر میفته، حالا فلان این احترامش بکن. بعد بگی، اگه نگه شما ابتدا خیال میکنی این آدم برای من مهمه، درسته؟ یه قرینه ای بیاره. خلاصه الحمدلله رب العالمین.